عرض کردیم که از معارف قرآن و بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام عواملی به عنوان گسترش فساد اجتماعی و ریشه های فساد شناخته میشه. یکی عرض کردیم این بود که انسان نخواهد بر مدار خدا راه بره و بر محور خودش در عالم بخواد راه بره، خودش رو اصل بدونه، خودش رو مالک بدونه و در نتیجه قواعد و موازین و عرض کنم ضوابطی که میگذاره برای زندگی، برای داد و ستد، برای تنظیم روابط اجتماعی، این قواعد و موازین موازینی باشه که خود انسان جعل کرده و ضامن اجراش هم خود اوست. طبیعتا هم قوانین قوانینی می شود که منشأ فساد میشه و هم در مقام عمل عمل به اون قوانین هم درست واقع نمیشه. هم موازین و ضابطه ها و شاخص ها و ترازوهایی که جعل میشه تو جامعه، اینها خودشون جائرانه هستن و هم وفایی به اونها نمیشه. این نکته اول بود که عرض کردیم. حالا اینجا من نمیدونم یک مثالی رو عرض بکنم محضر عزیزان اساتید خودم یا نه. ببینید این شاخص هایی که الان در دنیا برای پیشرفت، برای رشد اقتصادی معین میکنن، شاخص های کمی که برای مثلا اقتصاد سنجی در جهان معرفی میکنن، برای این هست که جوامع رو به سمت نظم مطلوب خودشون هدایت کنن. یه نظم مطلوبی دارن برای اینکه اون محقق شه، شاخص های معین میکنن که اگر در جامعه این شاخص ها محقق شد، نظم مطلوب اونها محقق شده، اگر نشد، نظم مطلوب اونها محقق نشد. یه شاخص های معین میکنن، بعدم یه مجامع در بین المللی هستن که میان شاخص سنجی میکنن و بعد رتبه بندی میکنن، به دنیا اعلام میکنن فلان کشور کشور اوله، فلان کشور کشور مثلا 197مه. عنایت میکنید و از طریق این رتبه بندی ها کشورها رو وادار میکنن که به شاخص های اونها عمل کنن. حالا البته یه کارهای گسترده اتفاق میفته دیگه، فرهنگی رو هم در جهان ایجاد میکنن، فرهنگ توسعه یافتگی و عقب افتادگی، تحقیر شدگی، از طریق این تحقیری که میکنن و فریفتگی که ایجاد میکنن، از ترکیب اینها بعد یه شاخص های معرفی میکنن، بعدم رتبه بندی جهانی میکنن، جوامع رو مجبور میکنن همین شاخص ها رو عمل بکنن. من یه نمونهشو عرض میکنم. فرض کنید برای سنجش رشد اقتصادی این شاخصی که معین میکنن که تولید ناخالص ملی است، این شاخص یعنی این ارزش افزوده‌ای که این جامعه در این سال داشته چقدر بوده. اما چه چیزی ارزش افزوده حساب میکنن؟ اون ارزش افزوده‌ای که داد و ستد شده تو دفاتر حسابداری هم ثبت شده. یعنی اگر کسی یه تولید خدمتی کرده که در مقابل این تولید خدمت پولی جا به جا نشده، این جزء تولیدهای این جامعه نمیدونن، شاخص رشد اقتصادی این جامعه نمیدونن. فرض میگم اگر یه مادری در خانه خانه‌داری میکنه، تربیت کودک میکنه، اگر یک مادری فرض بکنید اداره خانه رو میکنه و در مقابل او پولی دریافت نمیکنه، این عمل او جز به تولیدات این جامعه به حساب نمیاد. ولی اگر همین مادر بچه‌شو بذاره تو مهد کودک، کسی که تو مهد کودک این بچه رو تربیت میکنه، حقوق میگیره، کار او جز به تولیدات به حساب میاد، جز تولید ناخالص میاد. همین مادر اگر بچه‌شو بذاره اونجا، او حقوق میگیره، بچه اینو تربیت میکنه، اینم یه جای دیگه تولید خدمات میکنه. فرض کنید میره توی رستورانی کار میکنه، آشپزی میکنه، آشپزیشو تو رستوران جز تولیدات به حساب میارن، جز ناخالص ملی. اما این که مبادله نمیشه تو خونه، جز تا ناخالص، تولید ناخالص ملی نیست. میبینید چه بیماری اتفاق میفته دیگه. بعدم یا مثلا فرض بکنید حالا امثال از این مثال ها زیاد است. فرض کنید اگر کسی مسجد میره، در مقابل مسجد رفتن که پول نمیگیره، که نه پول میده نه پول میگیره، ولی اگه سینما میره، چون در مقابل سینما رفتن پول میده، یه پولی مبادله میشه، پولی که در سینما هزینه میشه، مردم پول میدن میرن سینما، بنابراین این فعالیت های سینمایی جزو تولید ناخالص کشور به حساب میاد. اما تمام فعالیت هایی که در مسجد انجام میشه، چون پولی باش مبادله نمیشه، جزو به حساب نمیاد. بنابراین رشد سینما جزو شاخص های رشد اقتصادی میشه، اما گسترش مسجد جزو شاخص های اقتصادی نمیشه. و از این دست به قول آقایون حلم مجرن. حالا این شاخص رو میگذارن، بعدم کم کم فرهنگ سازی هم که در جهان کردن، اونا پیشرفته این ما عقب پیشرفتن، ما عقب افتاده ایم و این هم که تثبیت شده این فرهنگ. بعد اون وقت ببینید، مثلا میبینید تو این مدل ارزیابی امریکا همیشه اوله. مثلا یه موقعی تولید ناخالص امریکا رو دوستان نقل کردن، امریکا 21 تریلیونه، چین 14 تریلیونه، ژاپن 5 تریلیون دلاره، آلمان هم 3 تریلیون دلار. وقت ما هم میریم اون تای خط، بعد دست و پا میکنیم میایم بالا مثل اونا بشیم. من هر وقت که این آقایون شاخصای بین المللی رو ذکر میکنن، میگن ما در مجموع شاخص، حالا یه شاخص یه موقع آدم رشد کنه قابل توجیهه، تو مجموع شاخصای بین المللی میگن ما رشد کردیم، من خیلی نگران میشم. منشون ما تو جزم جزء اقمار اونها، شاخصای اونها رو قبول کردیم، ترازوهای اونها رو قبول کردیم. این ترازوها هم اوناییست که فساد تو عالم باش به پا میشه. کی گفته این ترازوها درسته؟ اینا به کجا بندن این ترازوها؟ بلافاصله میگن علم. اینطوری نیست، اینا خیلی علمی هم نیستن، اینا ایدئولوژیکن بیش از اون که علمی باشن. بر این علوم به خصوص علوم انسانی کاملا علوم ایدئولوژیکن، یعنی ایده هایی که مقاصدی که دنبال میکنن تبدیل به شاخص های علمی میشه. اگر شما دنبال یه مکتب دیگه برید، باید شاخص های دیگه برای ارزیابی ایجاد بکنید. من نمونهاشو عرض کردم دیگه، خدماتی که برای گسترش مثلا عبادت و بندگی و ایثار و اخلاق تو جامعه میشه، اینا خدماتی است که جزء تولید ناخالص ملی نیست، ولی خدماتی که در گسترش حرص به دنیا و حسد به دنیا و رغبت به دنیا میشه، اینا همش و طبیعتا مبادله میشه، تجارت میشه، اینا همه جز تولید ناخالص ملی به حساب میاد. بنابراین یکی از اموری که منتهی به ایجاد فساد اجتماعی میشه اینه که اینا خودشون میشن شاخص اندیشه های اومانیستی دیگه. ما خودمون باید بگیم جهان را چطور بسازیم. ما بالغ شدیم الحمدلله، ما معنی بلوغ هم فهمیدیم. ناز میکنید مثل بعضی که دم انتخابات همشون بالغ میشن، احساس تکلیف میکنن. اینا هم بالغ شدن الحمدلله، میگن ما بالغ شدیم دیگه. بعد خودشون شاخص و عقل خودانیات خودشون تکیه میکنند، آموزه های قدسی رو کنار میذارن، عبدالله نه خداپرستی یا تحقیر میکنن، یا میگن مال حوزه خصوصیه، از سلاتکه تعمر کنن نصر که ما یه عبد آبانا دور کرد نماز خوندن، که معنیشی نیست که ما اقتصادمون رو بر اساس دین بسازیم، که حالا دور کرد نمازم میخونیم یا نمیخونیم. نه میخونیم، قول میدیم ما هم نماز بخونیم، ولی نماز چه ربطی به نظام اقتصادی جامعه؟ بعد موازین رو خودشون میذاره، میشه همینی که میبینید که جنگلی درست میکنن که سر و ته نداره. پس یکی این بود که موازین رو وقتی انسان خود محور شد، خودش موازین رو در عالم گذاشت، زامنش هم خودش بود، هم موازین جائران است، هم اجرا نمیشه. همینایی که میگن بازار آزاد، شما ببینید چیکار میکنن. اونجایی که سرمایه‌های بزرگ دارن لطمه می‌خورن، سوبسید میدن به سرمایه‌های بزرگ. تو این بحران مالی که برای غرب پیش آمد، همینایی که مدعی بازار آزادن، ببینید چقدر سوبسید دادن به بانک‌ها. هیچ بازار آزاد نشد که، خودشون ملتزم نیستن. نه قوانین عادلانه است، نه ضمانت اجرا داره. تش هم میشه همین، می‌بینید دیگه. جنگلی که یه عده مدعیان همه عالم برده اونا هستن. شما در مهد تمدن امریکا الان مسئله رنگین پوستا رو دارین میبینید و امثال اینا. این یکی بود که عرض کردیم که موازین وقتی انسان به خود محور شد، خودش میخواد موازین رو برقرار بکنه، خودش هم ضامن اجراست، طبیعتاً مبدأ پیدایش فساد گسترده میشه، عذاب یوم محیط حاصلش هست. دوم عرض کردیم که علو و استعلاس، که اگر انسانی جامعه‌ای بر اساس علو و استعلا شکل بگیره این منتهی به فساد میشه. جامعه‌ای که درش استعلا و علو نیست، همه عبدان همه بنده خدا هستن، هیچ کس فرعون نیست، جامعه‌ای که فرعونیت درش نفی شده، این جامعه درش فساد نیست. اما جامعه‌ای که فرعونیت درش است، چه یک فرعون باشن چه همه فرعون باشن چه فرقی میکنه؟ گاهی جامعه یه فرعون داره، یه مش دور و بر خودش هم جمع میکنه بلا و مترفین، یه موقع میگیم هممون فرعون باشیم، مثلامون کوچیک و بزرگ داره، دعوای سر فرعونیت ها میشه. این هم دوم بود که عرض کردیم. سومین نکته‌ای که عرض کردیم که از آیات استفاده میشه، اون فسقی است که مبدأ نقض عهد و به هم ریختن روابطه. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و يقطعون ما امر الله به ان يوصل و يفسدون في الارض. از عهد توحید برگشتنه، از عهد ولایت برگشتنه. انسان نمیخواد زیر بار ولایت الله بره، نمیخواد زیر بار انبیا و اولیاء الهی بره. از کردم مثلا تعبیر زیر بار رفتن تعبیر غلطی است، نمیخواد شفاعت اونها رو، هدایت اونها رو، رحمت اونها رو بپذیره. و بعدم رشته هایی که انبیا در عالم آوردن، خدای متعال قرار داده که رشته های رحمت و رشته های رحمت رو قطع میکنن. طبیعتا هر کار دیگه در عالم بکنن، هر چیزی جای او بگذارن فساده، هر چیزی جاش بگذارن. خانواده رو اگه بر اساس اون رشته های رحمت برقرار نکنیم فساد درش تولید میشه. محیط اقتصادی همینجوره، سایر محیط ها هم همینطوره. از خرد نظام ها تا نظام های کلان بین المللی، وقتی درش اون روابطی که حضرت حق قرار داده قطع شد و جاش یه رشته های دیگری نشست، فساد پیدا میشه. اونجایی که ما تو نگاه یه نگاه میکنیم، اون رشته ای که خدا گفته قطع میکنیم یه جور دیگه نگاه میکنیم، گفته ذیل این چارچوب نگاه کن، ذیل شریعت نبی اکرم نگاه کن، این نگاه من از این شریعت میره بیرون، توی قواعد دیگه ای نگاه میکنم. نگاه که بی قاعده نیست، حتما میره تو دستگاه شیطان. اینجا فساد پیدا میشه. از یک نگاه، اقدام تا صفاتی که در انسان پیدا میشه، اینا ذیل، اگر ذیل فسق انجام گرفت، فاسقی این کار انجام میده. حالا تعبیل این آیات هم روشنه تو مصداق اصلیش، فرمود فاسق اون کسیست که زیر بار ولایت نبی اکرم و ولایت امیرالمؤمنین نمیره. اون رشته ولایتی که خدا قرار داده، اون حبل اللهی که همه باید دور او جمع بشن، او رو قطع میکنه، میخواد یه کس دیگه تو این مدار بنشینه. وقتی کس دیگه تو این مدار نشست، او ظرفیت نداره رحمت الهی رو منتشر بکنه. مدار تنزل رحمت و اسماء حسنای الهی بودن، عزت و حکمت و رحمت، همینطوری که در هر کسی نمیتونه جاری بشه. امیرالمؤمنین است که اعتصمت بالله فعززت، آثرت الاخرت علی الله فزهدت. او به مقام زهد و مقام عزت رسیده، او به مقام حکمت رسیده، یا علمهم الکتاب و الحکمه. همه که اینجوری نیستن. وقتی این رشته رو برداشتی، میخوای یه کسی دیگه بیاد بنشینه اینجا، یه جمع و جامعه دیگه این کار رو انجام بدن، طبیعتا اونا ظرفیت ندارن دیگه. به ولایتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلها ما کان فسد من دنیانا، که حالا این جمله رو بعد عرض میکنم. به واسطه ولایت شماست که تلفت الفرقه، این که تجمع درست بشه و واقعا یه تجمع صالح، یه محوری میخواد. هر کسی که نمیتونه محور این تجمع صالح باشه، که باید اسماء حسنای الهی در او باشه، باید حکمت، تدبیر، رأفت، عزت، محبت، سم، این صفات باید درش باشه. اگر کسی منبع صفات رذیل شد، یه تجمعی دورش پیدا بشه، تفرعون میکنه، همه رو تحقیر میکنه دیگه. خیلی واضحه. این که ما خیال کنیم با گسترش صفات رذیل یه جامعه عادل شکل میگیره، معنا نداره. حالا اون پس عنایت بکنید، این شکلگیری جامعه‌ای که درش صلاح هست، حالا بعد عرض میکنم مدارش توحیده، بعد باید انبیا و اولیا بنشینن بر محور نبی اکرم و اهل بیت یه جمع و جامعه درست شه. اونا هستن که حبل الله هن، اونا هستن که اسماء حسنای الهی درشون هست و اسماء حسنای الهی هستن، طبیعتا میشه بر محورشون یه جامعه ای که این اسماء الهی درش جاری میشه، تمام روابطش روابط صالح هست، بر اساس عزت، بر اساس رعفت، رحمت، بر اساس محبت و مودت شکل بگیره. وقتی این رو به هم میزنید دیگه اون چه در این جامعه اتفاق میفته از صفاتی که شکل میگیره، جامعه میشه بر مدار حسد میچرخه، بر مدار حرص به دنیا میچرخه، بر مدار سلطه طلبی میچرخه، خب پیداست این جامعه درش فساد پیدا میشه. خب حالا باز هم هست برمیگردم عرض میکنم یکی دو مطلب دیگر رو به اندازه فرصتی که این شب ها هست، ولی یکی دو تا آیه بخونم که محور اصلی فساد رو توضیح میده. یک آیه در سوره مبارکه انبیا هست در آیه 22، خدای متعال ذیل یک سیاق آیاتش رو ملاحظه بفرمایید که حالا مجال نیست من اون سیاق رو بخونم، ذیل اون سیاق خدای متعال فرمود لو کان فیه ما الهاتون الا الله لفسدت، اگر در سماوات و ارض غیر از حضرت حق آلهی می بود این عالم به فساد کشیده می شد. عالم وقتی بر مدار صلاح حرکت می کند که بر مدار الوهیت حضرت حق باشه، اگر غیر از الوهیت حضرت حق یک مدار دیگری هم عالم داشت کار عالم می شد به فساد کشیده می شد. اینو چجوری توضیح دادن در روایات هم دیدید، وقتی میگن دلیل وحدت اله چیه میگن این نظم و صلاح عالمه. یه نکته این است که قبلا عرض کردیم که الله تبارک و تعالی که اله حقیقی است، که قرآن مکرر رو این تأکید میکند غیر از او الهی نیست، عرض کردیم الله اله بودن به اسم گذاری و میل و خواست ما نیست، اله اون ذات اقدسی است که باید همه اسماء حسنا رو داشته باشه، واجد اسماء حسنا باشه، الا اله نیست. این که میگن الله تبارک و تعالی اسم جامعه، یعنی تمام اسامی دیگه هزار اسمی که شما در جوشن کبیر مثلا یاد میکنید اینا ذیل اسم الله هست، الله اون ذات و اقدسی است که همه این اسما رو داره و اسمایش هم در عالم جاریه، ملأت ارکان کل شی، همه موجودات هم به او فقیرن، با این اسما داره عالم رو اداره میکنه، خب پیداست او میشود اله حقیقی عالم. یا ایها الناس انتم الفقراء الله، ما همه فقیریم، او غنی، جامعش همین یک کلمه است، ما میتیم او حیه، ما فانی هستیم او باقی است، ما جاهلیم او عالمه، ما ذلیلیم او عزیزه، ما ضعیفیم او قوی است، ما زائلیم او باقی است و ما محتاج به اون اسماء حسنا هستیم. همه اون اسماء حسنا خلاصش میشه انتم الفقراء الله، اله این وجود مقدس، این ذات مقدس است که همه اسماء حسنا ذیل او هستند و با این اسماء عالم اداره میشه، لذا عالم یک عالم مؤتلف و واحد و هماهنگی است. اگر بنا بود غیر از حضرت حق که صاحب اسماء حسنای الهی است و اسماءش در عالم نفوذ داره، عالم رو اداره میکنه، واقعا یه اله دیگه باشه که اسماء او هم در عالم جاری باشه، خب این به کشمکش کشیده میشد دیگه، امکان نداره انسجام و هماهنگی پیدا بشه. لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدت، حالا بحثای حکمیشین ها در جای خودش، بحثای کلامی است. عالم یک اله داره، بر مدار الوهیت او عالم به صلاح میرسه. اگر دو تا اله پیدا شد، اگر غیر حضرت حق اله دیگری در عالم آمد، فساد پیدا میشه. البته لو کان نیست، عالم یک مدار داره، لذا عالم عالم صالحی هم هست، فساد در عالم نیست. ولی از اون طرف هم در اون حوزه‌ای که در عالم به ما انسان‌ها اختیار دادن، به ما اختیار دادن، اذن دادن که ما الوهیت حضرت حق رو نپذیریم در حوزه اختیار خودمون، او رو عبادت نکنیم. این اجازه رو به ما دادن دیگه، تکوینن دادن ها. نمیگم اگر کسی راه بت پرستی رو پیش گرفت سعادتمند میشه، نه، ولی تکوینن خدای متعال توحید رو به ما تحمیل نکرده. از اونجایی که ما اختیار داریم و مسئولیت داریم، میتوانیم بنده خدا باشیم، میتونیم نباشیم. این رو در آیات مبارک سوره بقره خدای متعال جای دیگه هم مکرر فرمودن. بعد از اینکه حضرت حق رو معرفی میکنن در آیت الکرسی که از ارکان آیات توحیدی ماست، الله لا اله الا هو تبارک و العلی العظیم، میفرمایند لا اکراه فی الدین. دین یعنی پرستش خدای متعال. در پرستش این اله شما مکره نیستید. مسیر رشد و غیر رو ما برای شما بیان کردیم که پرستش الهی مسیر رشده، اعراض از پرستش او پرستش غیر مسیر غیه. ولی شما مکره نیستید، همه هم میفهمیم باطنا هیچ کسی مجبور به پرستش خدا نیست، میتونه استکبار کنه، میتونه گردن فرازی کنه، زیر بار خدا نره. البته اگر نرفت، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، خدای متعال اونها رو مسلط میکنه بر آدم. خدای متعال که در اختیار ما نیست، ما بعضیامون هم خودمون رو مالک میدونیم، خودمون مالک خدا هم میدونیم. اشکال کار اینجاست، خیال میکنیم خدا باید با میل ما راه بره. این که شدنی نیست که، ما که مالک خدا نیستیم که من اراده کنم خدای متعال تبعیت کنه. اگر تبعیت نکرد سر صدای ما بلند میشه، این که نمیشه که. ولی ما میتونیم الوهیت او رو قبول نکنیم. اگر قبول نکردیم رفتیم زیر بار آلهه دیگه، زیر بار نفس، شیطان، فساد درست میشه. لو کانه در سماوات و ارض الهی نیست، نظام هستی نظام صالحی است بر مدار الوهیت حضرت حق، اسماء حسنای خدای عزیز حکیم کریم رحیم، این اسماء درش جاریه، عنایت کردیم. ولی در حوزه اختیار ما انسانها که باش جمع و جامعه و تمدن درست میکنیم، امداد میشیم، یه قوایی رو مسخر ما خدای متعال به یه نسبتی قرار داده، تا یه جایی تحت تسخیر ما هستن، نظام طبیعت اینجوریست، تا یه حد تسخیر ماست، از یه جایی از تسخیر ما بیرونه ها، ولی تا یه جایی تحت تسخیر ماست دیگه. آتش تحت فرمان من و شما نیست که بسوزاند یا نسوزاند، ولی ما میتونیم ازش استفاده کنیم، باش غذا تبخ کنیم، یه کار دیگه انجام بدیم. مسخر ما قرار داده. اونجایی که ما قوایی به همون دادن، اختیاری دادن، مسئولیت هم همینجاست، تکلیف هم همینجاست، از اینجا ما میتونیم از مدار الوهیت بریم بیرون، نفس خودمون رو اله قرار بدیم. پیداست اینجا فساد درست میشه. افرعایت من اتخذ اله و هوا، اون کسی که هوای خودش رو اله خودش قرار میده، دنبال او حرکت میکنه، هر چه او میخواد، ارادش دنبال هوای نفسش هست، هوا هر چه میخواد او هم اراده میکنه، تصمیم میگیره، این امانت به او میسپره، امانت الهی رو. پیداست این آدمی که دنبال هواش حرکت میکنه، آدم به فساد کشیده میشه کارش. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو، ایشون یه مطلبی میگفتن خیلی به نظر من لطیفه. فرمودن من زندان که بودم، شاید مثلا دهه 50، خب اسرار انقلابی ها خیلی دست من بود، من نگران بودم یه موقعی تو شکنجه های سخت، که ایشون هم از استثناهاییست که شکنجهشون کردن، یه موقعی زبان من باز بشه. خیلی به خدا اصرار میکردم که من آزاد بشه، خیلی. گفتن فرض مهلتی گذشت، دیدم مدتی گذشتم، زخم و عفونت تقریبا همه بدن منو گرفته، بیماری شدید، نمیدونستم ریشش کجاست. یه روز قرآن میخوندم، رسیدم به این آیه، لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. الهام گرفتم که شاید اینجا دو تا اله پیدا شده، خدای متعال یه چیزی میخواد تدبیر کنه، چیز دیگه میخواد، اون میخواد من بمونم اینجا، کاری با من داره، میخواد منو تربیت کنه. یادم از یه روزی دیدار ایشون رفتم، تو بستر بیمارستان بودن، روزای آخر حیات ایشون بوده که دو سه روز مونده بود، از این سروما به دستشون وصل بود 7-8-10 تا. آغازتشون میگفتن که خودشون یه موقع به من گفتن که من تو زندان من رو میبستن با زنجیر، بعدا فهمیدم خدا میخواد من رو تربیت کنه، این زنجیرها تربیت الهیست. وقتی فهمیدم خیلی آرام شد، اول خیلی سختم، بعد میگفتن توی بستر بیماری هم میگفتن حالا این عرض کنم سرومایی هم که اینم همون تربیت خداست. عنایت میکنید یه همیشه روحیه لطیف و شیرین داشتن. میفهمودن که من گفتم که شاید دوتا خدا دوتا الهی خدا یه چیزی میخواد منم میخوام خودم الهی خودم باشم، خدا میخواد من بمانم من میخوام برم بیرون آزاد باشم. بعد محاسبه کردم گفتم ببینم من به خدا بگم برو کنار یا من به نفع خدا برم کنار. دیدم خیلی بی‌انصافیه که من به حضرت حق بگم تو رو به کنار من حکومت کنم بر خودم. من رفتم کنار و دیگه دعا نکردم برای آزادی خودم. وقتی محرم ازان شد این دعای محرم ازون میخوندم اللهم فک کل اسیر، این جملهشو نمیخوندم، میگفتم چون خود منم میگیره دیگه، دیگه اصلا براشو دعا نکنم. میگفت تمام این بیماری رفت. ببینید ما از اونجایی که خیلی وقت دو... حالا باید من تحلیل بیماری نکرده باشم و باز بگن علم طب درست کرده، ناد میکنید. یه نکته دیگری است، از اونجایی که آلهه میان وسط فساد درست میشه. اصل فساد اینجاست. آلهه متعدد فساد در عالم درست میکنند و ما در این جهت آزادیم. ما میتونیم شیطان و اله قرار بدیم، علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، میتونیم نفس و اله قرار بدیم، افرایت من اتخذ اله و هوا، میخونیم میتونیم تباغیت رو اله قرار بدیم، اونا رو بپرستیم، خشوع کنیم، تعظیم کنیم. اونا وقتی میخوان خدایی کنن ما هم خدایی اونا رو میپذیریم، در مقابلشون تحقیر میشیم، احساس میکنیم که بعد از اونا ترسید، به اونا دل بست، اونا تهدید میکنن میترسیم، اونا وعده میدن خوشحال میشیم. پرستش که شاخودم نداره که. وقتی قدرت ها رو اله گرفتی تهدید میکنه میترسی. تو خدا میفهمد از من بترسید ایای فرهبون، چون بقیه کاری دستشون نیست. آدم وقتی متوهم شد اونها رو اله دید، بالاتر از کت خدایی، خدا میدونه اونا میترسه ازشون، بهشون دل میبنده، امیدوار میشه وقتی وعده میدن، تهدید میکنن نگران میشه، چشمش به دست اونهاست، اونها رو مجاری فیض تو عالم میبینه. ناد کرد وقتی اینجوری شد طبیعی است که فساد به پا میشه دیگه. این ریشه قرآنی فساد. بله یک اله بیشتر نیست، نظام عالم نظام صالحی است، ولی در حوزه‌ای که به ما اختیار دادن ما میتونیم فساد کنیم. لذا زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، اینم ناشی از فعل ما. ما از مدار توحید بیرون رفتیم فساد درست کردیم. وقتی از مدار بندگی میریم بیرون هر کاری میکنیم فساد. همون که عرض کردم دیگه، آدم وقتی بر مدار علو قرار گرفت فساد میکنه. و حالا عجیب اینه، این انسانی که هوای خودش رو اله خودش قرار داده میخواد عالم طبق این میل من اومانیز اصلا معنای غیر این نداره. افرأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی خودت مدار ارزشی، هر چی خودت میخوای، معنای جز این نداره. حالا عجیب اینه، این آدم هایی که هوای خودشون اله خودشون میگیرن، امثال بنده زمین خورده، میخوایم حالا خدا از ما تبعیت کنه، بنا بود ما تابع خدا بشیم. ولو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض، اگر بنا باشه موازین حق تابع مدار میل ما بچرخه. خدا متعال این عالمو به حق آفریده، درست مکررن در قرآن میفهمن بالحق ما آفریدیم. حالا اگر بنا باشه ما دلمون میخواد تو عالم اله باشیم یه کار دیگه ای بکنیم، خدایا تو عالم رو طبق میل ما بساز، این که دیگه نش بنا شد ما خدا باشیم یا خدا خدا باشد. ولو تبع الحق و احواهم، میزان حقی که خدای متعال برای عالم گذاشته کرد، ول وزنه یوم اذن الحق، اون روزی که همه ترازوها از کار میفتن، این ترازوهایی که ما درست کردیم دیگه اعتباری ندارن. القارعه ثم القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المفتوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش، اون روزی که اون قارعه اون حادثه عظیم کوبنده پیش میاد همه به هم میریزن، این موازینی که ما برای خودمون درست کردیم همه نابود، اصلا خود ترازو از بین میره کلا. درسته اون روزی که به هم میریزه این دستگاه، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه، دیگه این موازین نیست، یه موازین دیگری است. تو قیامت که رفتی میبینی همه این ارزش هایی که میدیدی اصلا جا به جا شده. اصحاب کهف رو شنیدید؟ 300 سال خواب رفتن بیدار شدن دیگه. خب خوش آمد میگیم به خدام بزرگوار حضرت معصوم سلام الله علیها. ما الحمدلله خدا بهمون افتخار داده، توفیق داده مجلس عزاداریمون زیر سایه کریمه اهل بیت سلام الله علیها برگزار میشه. منم از این که اینجا میشینم پشت به حرم حضرت شرمنده ام، منتها برای اینکه شما آیون رو به حرم باشید من این کار را انجام میدم که شما فیض ببرید. خب الحمدلله بزرگواری فرمودن امشب قدم رنجه فرمودن و پرچم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها را آوردن. ان شاء الله مجلس ما نورانی بشه به نور وجود مقدس حضرت معصوم سلام الله علیها و پرچم نورانی ایشون ان شاء الله. بزرگواری فرمودید، تشکر میکنیم ازتون. عنایت کردید. اگر بنا شد که موازین حق از ما تبعیت بکنه، بله روز قیامت اینجوریه دیگه، این موازین از کار میفته، اونجا فهمن ثقلت موازینه، اونجایی که ترازوی حقیقی نصب میشه عوض میشه موازین، میزان حق میاد، اونجا اگه وزنهای شما سنگین بود عملاتون وزن داشت فهو فی شدن راضی. عرض میکردم اصحاب کهف یه چرت زدن دیگه، بیدار شدن دیگه همه چی عوض شده، نه اون پول قیمت داره، نه حرفا اون حرفاست، نه اون حرفای قبلی کسی میخره، قبلا این قپه ها قیمت داشت، هیچ قیمت نداره، یه چیز دیگه جاش آمده. خدای متعال عالم رو با یک میزان حقی ساخته که حالا این باید معنا بشه علیون میزان الاعمال، علیون مع الحق و الحق مع علیون. حالا این معناش چیه که همه موازین برمیگرده به ولایت حضرت، این ولایته که مدار همه موازین، همه ترازوها اونجا تعریف میشه، هر چیزی ارزشش تو عالم به اندازه تعلقش به اون دستگاهه. دیدید مثلا ما میخوایم تو کفه ترازو یه جنس خرید و فروش کنیم، چقدر میارزه این جنسی که ما میذاریم تو ترازو؟ میگید یک کیلو. یک کیلو یعنی حالا بر اساس فیزیک امروز یعنی جاذبه زمین انقدر دیگه، انقدر تعلق جاذبه زمین درش هست قیمت بهش میدید، اینجوری وزن میکنید دیگه. تو در دستگاه حق هر چیزی به اندازه تعلقش به حضرت حق، به اندازه تعلقش به دستگاه ولایت امیرالمومنین قیمت داره تو عالم. موازین به هم میخوره دیگه، والوزن یوم اذن الحق. حالا ما موازین عالم رو به هم زدیم، خودمون رو معیار قرار دادیم، میگیم ما خودمون باید بگیم ترازو ها چجوری ساخته بشه. خب به ما هم اجازه دادن برای خودت یه ترازوی درست کن دیگه، طوفان در فنجان چای، برای خودت یه ملکی درست کن، ملکی درست کن، متوهم باش اشکال نداره، خیال زده باش، خیال کن چیزی داری. الیس تلی ملک همست و حاضر الانهار و تجریم تحتی، هم فراهن است دیگه، ملک مثل در اختیار من نیست، این نهرها از زیر دست من جاری نمیشه، همش تحت اختیار منه، بخوام جلوی جریان آب رو میگیرم همه تون از تشنگی بمیرید. متوهم آدم دیگه، متوهم باش. ولی دیگه چرا میگی خدای متعال با ترازوی تو عالم را بره؟ ما اگه ادعای خودمحوری کردیم و انسان محوری و خودمون شدیم مدار عالم، مگر خدای متعال زیر بار ما میره؟ ولو اتبع الحق و احواهم لفسدت السماوات و الارض، نظام عالم به هم میخورد، همه چی خراب میشد. حالا اون مثال سادهش میگفت برزگر بازار، باران و گازور آفتاب، رنگ رزه میگه خورشید بتابه، کشاورزم میگه باران بباره، نه میل منه نه میل اوست. ما دلم میخواد در عالم به غلط راه بریم، شلنگ اندازی کنیم، به مشکل هم برنده کنیم، نخه میخوریم به بحران محیط زیست. خیلی هم روشنه چرا میخوریم، چون لب تبع الحق و احواهم لفسد، خدای متعال تابع ما نمیشه. این عذابی هم که ما میبینیم همین است، ریشه عذاب همینجاست. اگر خدای متعال تابع ما میشد، ما میخواستیم عالمو به میل ما تغییر میداد، هیچ عذابی پیدا نمیشد. ما دلمون میخواد اینجوری زندگی کنیم، ولی میخوایم خوش هم باشیم، هیچ مشکلی هم پیش نیاد. ما اگر رفتیم تو جهنم، تو جهنمو کن بهشت، خب بله همه چی درست میشد، ولی هیچ وقت خدای متعال تابع میل ما نیست که اگه ما رفتیم تو جهنم، جهنمو بهشت کنه. ما دلمون میخوایم خار بپاشیم تو دنیا، ولی خدای تو اینو تبدیل کن به گندم. این کارو نمیکنه خدای متعال، یه قواعدی داره عالم، خار ریختی ربوبیت الهی کار، ملائکه کار میکنن، میشه خارستان، گل کاشته میشه گلستان. ما مشکلمون اینه میخوایم بر مدار هوای خودمون راه بریم، بعد خدا هم بیاد رو میل ما عالم راه درست کنه. ما چون در آغاز رنسانس گفتیم که ما خدای عالمیم و ما میسازیم و انبیا بی خود گفتن و ما به عصر بلوغ بشریت رسیدیم و این واسه مزخرفات فراهم کردیم، ما میفهمیم و کم کم گفتیم انبیا نمیفهمن و انبیا افیون بشرن و دین مال دوره جهالت بشره، چون ما ادعای خدایی کردیم حالا خدا بیاد عالم اونجوری که ما میخوایم بسازه. اصلا خدای متعال این کارو نمیکنه، بهتون یه مهلتی میده ولی به یه نقطه‌ای هم که میرسه فاکثر و فیه الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، تازیانه عذاب الهی نازل میشه بساطو جمع میکنه. الان داره سر و صداش آشکار میشه در عالم، طوری نیست که عالمو کردن آشغالونه خودشون هرجوری دلشون بخواد. حالا این تازه ظاهرشه، اون فسادی که در باطن عالم کردن که دیگه چیز دیگریست. بنابراین از این آیه شریف استفاده میشه، اساس فساد این است که انسان از مدار الوهیت بره بیرون. میشه بریم؟ بله، ما انسان ها میتونیم بریم، میتونیم نفسمون رو اله قرار بدیم، میتونیم اولیاء طاغوت رو بپرستیم. عبد و طاغوت تعبیر قرآن میپرستن، در راه اونا خون میدن. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. سربازای امریکا برای چی میان توی منطقه کشته میشن؟ يقاتلون في سبيل الطاغوت. هیچ تا پای جانشون هم میشن، ولی يقاتلون ولی في سبيل الطاغوت. میشه جانم بدی ولی میدن دیگه. من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، مثل خدا پای اینا وا میستن، متوهمن. پای هیتلر وا میستادن کشته میشدن، رجز میخوند اینا میرفتن هزار هزار کشته میشدن. یه مش آدم کم شعور عبد الطاغوت. اگر ما از مدار الوهیت بیرون رفتیم، چه خودمون چه شیطان چه طواغیت رو به پرستیم، فساد تو عالم به پا میشه. اصل فساد اینجاست. حالا یه فسادی که در عالم به پا شده، فرعون فساد به پا کردن، اومدن مدار عالم و جامعه رو برگردوندن، خدای متعال حضرت موسی کلیم رو میفرسته اصلاح کن. نمرود فساد به پا میکنه، است ابراهیم میاد اصلاح کن. اصلاح یعنی برگرداندن به مدار توحید، یعنی نفی آلهه، یعنی نفی بت‌ها، ویران کردن بت‌کده‌ها، هم از بت‌کده‌های نرم و سخت، چه چوب و سنگ باشن، چه نماد فرهنگی باشه، چیزی بت شد انبیا میان خرابش میکنن. مقابل این فساد خدا امتحان دستگاه صلاحی داره که حالا انشالله آیاتش رو بعداً محضرتون تقدیم میکنم. فیض آماده شد، عرضم رو جمع کنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.